أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله سقوط دعوا به یمین منکر بود که بنا شد منکر بعد از یمین بر یمین او مترتب میشه آثاری از جمله سقوط دعوا و از جمله عدم جواز مقاصه که اون اثر دوم بود کما یأتی. اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سره بود متعرض شدیم که ایشان به اختصار برگزار کرده بود اولا و به اجمال ثانیا، بلکه برخلاف مقتضای ادله ثالثا که ایشان فرموده بود به مجرد حلف منکر دعوا ساقطه، در حالی که دلیل عمده بر سقوط دعوا به حلف منکر صحیحه ابن ابی یعفور بود که اون چه در اون دلیل آمده بود عنوان حلف نبود بلکه استحلاف بود، و لذا گفتیم یمین تبرعی منکر کافیه برای سقوط دعوا نیست. این بحث جوانب مختلفی داره. بحث یمین منکر که مستتبع احکامی است که سقوط دعوا اجمالاً یکی از شؤون این بحث بود، ولی جهاتی که در این بحث هست و تفاصیلی که در مسئله مطرحه مغفول در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره بود. از جمله جهات اینه که این یمین منکر که موجب سقوط دعوا می شود، آیا موجب سقوط دعوا در همان مجلس یمین می شود یا سقوط دعوا علل اطلاق می شود بعد از این هم حق اقامه دعوا ندارد در مجلسی دیگر؟ این که موجب سقوط دعوا می شود ولو بعد از این مدعی اقامه بیانه بکند و تمکن از اقامه بیانه داشته باشد، یا اینکه نه دعوا مادامی که بیانه ای اقامه نکرده مدعی ساقطه. این که در خود این حلف و یمین منکر که مسقط دعواست شرطی معتبر نیست غیر از اون چه اشاره شد استحلاف، در حالی که در جمله ای از کلمات اعاظم از قبیل شیخ مفید و غیر ایشان آمده که با یمین مدعی وقتی دعوای مدعی ساقط می شود که منکر در یمین خود شرط کرده بر مدعی که قسم من منوط به سقوط دعوای تو، یعنی من قسم میخورم مشروط به اینکه دعوای تو ساقط بشه، اگر شرط نکرده نه دعوای طرف هنوز قابل تجدید یا قابل تعقیبه. حالا ممکنه ما از نص یک استظهاری داشته باشیم، ولی اینا جهاتی است که در کلمات بزرگان مطرحه. و عجب است از مرحومای خویی این گونه مسئله رو حتی در حد حکایت قول بزرگان هم اعتنا نفرمود، در حالی که در این مسئله اشتراط سقوط دعوا به حلف منکر، اشتراطش به این که اگر شرط کرده باشه در کلمات جمعی از اجله مثل ابن حمزه، در وسیله، مفید، در مقنعه و از برخی دیگر هم نقل میشه، گرچه من هیچ کدوم هم مراجعه نکردم بالمباشره، بر اساس نقل محقق کنی عرض میکنم، ایشان در این مسئله 4 قول نقل کرده محقق کنی که با یمین منکر دعوای مدعی ساقط میشه، در مسئله 4 قوله. و برای هر یک از این اقوال دلیلی و حجتی. البته منافات نداره که مختار فرض بکنید یکی از این اقوال باشه و گفته بشه که دعوای مدعی ساقط می شود، چه در اون مجلس چه در مجلسی دیگر، چه مدعی بیانه داشته باشه بعد از این یا نداشته باشه، بیاد بگه بیانم غافل بودم که بیانه دارم، منکر و قسم دادم، حالا متوجه شدم بیانه دارم یا نه، چه شرط بکنه شرط نکنه منکر و حالف. ممکنه ما اینم بگیم در نهایت، ولی بالاخره جمعی از بزرگان اقوال دیگری در مسئله دارن. نمی شود با عدم التفات به ادله اونها حکم رو مفروغ عن و غیر مورد التفات قرار داد. به هر حال بحث رو به اینجا رسوندیم که مقتضای روایت ابن ابی یعفور گفتیم سقوط دعواست بعد از یمین منکر. اون چه تا به اینجا بحثش رو اشاره کردیم این بود که با یمین منکر مشروط به مطالبه مدعی یمین را ادعا ساقطه. گفتیم از روایت ابن ابی یعفور بیش از این قابل استفاده نیست. بقیه ادله هم نصوص و غیر اون رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد، ولی فعلا عمده دلیل این روایت ابن ابی یعفوره. برخی روایات دیگر هم هست که اشاره خواهیم کرد، ولی فعلا عمده نص این روایته. پس به این مقدار گفتیم کلام مرحوم آقای خویی باید تقیید بشه که باید با طلب مدعی باشه. دیروز آقای اسکندری میگفتن در تقریر دیگر مرحوم آقای خویی قدس سره به این نکته در تقریر بحث اشاره شده، توی متن تکمیلة المنهاج نیامده، توی اون تقریری هم که ما حکایت کردیم این جهت مطرح نبود، ولی در اون تقریر دیگر بحث ایشان آمده. گمانم نکنم این بحث جای تردید داشته باشه، چرا که روایت دلالت گویایی بر این جهت داره. البته ممکنه استدلال بشه بر عدم اشتراط طلب مدعی به اطلاق برخی روایات که به نظر اونجا نداره و بعد انشالله خواهد آمد. این یه قید. از این قید که بگذریم یه قید دومی رو اشاره کردیم در روز گذشته و اون این که آیا سقوط دعوا منوط به حکم حاکمه یا به مجرد ادعای به مجرد حلف منکر ادعا ساقطه. گفتیم که مقتضای باز اطلاق روایت ابن ابی یعفور این است که به مجرد حلف منکر نه بعد الحکم این است که دعوا ساقط. بعدم استحلفه بالله ان لا حق له قبله، اینجا لا دعوا له. گفتیم از عبارت آقای خویی هم همین استفاده میشه، ایشان هم برای سقوط دعوا شرطی غیر از حلف ذکر نفرمود، غیر از حلف منکر، مخصوصا ذیل عبارت در رابطه با حق المقاصه سقوط اون رو منوط به حکم حاکم ذکر کرد. ولذا خودش این از قبیل تصریح به عدم اشتراط سقوط دعوا به حکم حاکمه و اینکه دعوا به مجرد یمین ساقطه و اما حق مقاصه سقوطش منوطه به حکم حاکمه. گرچه گفتیم تو اونم در تقریر بحث یک خلطی اتفاق افتاده، چون در تقریر بحث آمده قضیه رو معلق کرده بر مسئله استحلاف و مطالبه مدعی یمین را، نه حکم حاکم. تو اون تقریری که ما مراجعه کردیم این گونه بود، ولی به هر حال تو متن این گونه آمده. ما اینجوری گفتیم بعد از این امروز صبح یا قبل از صبح داشتم نگاه می کردم جواهر رو، دیدم ایشان خیلی به این حرف ما تاخته، به گونه ای که اول یک مقداری منو از خودم مایوس کرد. گفتم حرف ما انقدر موهونه که صاحب جواهر ازش تعبیر به توهم هم کرده، پس با ویلا بر ما، معطل بودیم طول این مدت، خیال میکردیم چیزایی یاد گرفتیم. ولی به هر حال یه دقت دیگه در روایت کردم، دیدم نه همین جور باید گفت. امروز مراجعه کردم به کلام محقق کنی، دیدم ایشان محکم همین عرض ما رو فرموده، میگه با این که صاحب جواهر ازش تعبیر به توهم کرده، همین توهم هو الاقوى. ولذا دیگه مایه دلگرمی شد که نه خیلی خلاصه تو دلمون خالی نشه. مرحوم محقق صاحب جواهر قدس سره اعلی الله مقامه، که حق عظیمی بر گردن شیعه در این تألیف داره، این گونه فرموده و بعدم بعضی از بزرگان به دنبالش فرموده، به صرف قسم. این بحث بحث عامی هم هست، خوب دقت کنید، این بحث بحثیه که جاهای متعدد باش کار داریم. ایشان فرموده این گونه نیست که بر اساس استظهار از این دلیل بگویید به مجرد حکم، به مجرد یمین منکر دعوا ساقط می شود. ولو ایشون گفته ظاهر نص همینه، منظورش ظاهر بدوی نص اینه، ولی فرموده نه، منظور این نیست، مبادا این توهم بشود. پس چرا این روایت نگفته بعد حکم الحاکم، گفته اذا حلف بعد ما استحلف سقطت دعوا یا لا دعواله؟ ایشان فرموده این روایت و نظیر این روایت. خوب دقت کنید، این که عرض کردم بحثو سیال کرده ایشان، اونجایی که میگه با بینه ثابت میشود، اونجایی که میگه مثلا با اقرار ثابت میشود، اونجایی که با نمیدونم یمین مردوده ثابت میشود، ایشان میفرماد این روایات در مقام تعلیم و بیان وظیفه قاضی اند. نمیخواد بگه با یمین منکر ادعا ساقط شد رفت به کارش، میخواد بگه ای قاضی با یمین مدعا علیه و منکر حکم بکن که دیگه دعوا ساقط شده. نه اینکه به مجرد یمین او بدون حکم حاکم دیگه دعوا ساقط شد. مثالی که ما دیروز می‌زدیم، اگر قاضی مرد قبل از حکم دیگه حق تجدید دعوا و طرح دعوا نیست، چون یمین منکر اسقاط دعوا کرد. ایشون میگه مبادا این تخیل رو بکنی. من عبارت مرحوم صاحب جواهر رو براتون بخوانم. ایشان بله این گونه فرموده، من البته اینجا رو از کلام صاحب جواهر دیدم ولی اینجا دیگه نیاوردم جواهر رو با خودم، چون این کلام در کلام محقق کنی محکیه، من کلام جواهر رو از کلام محقق کنی براتون نقل میکنم. ایشان در تنبیهات بحث یمین منکر که اول جلد 3 از این طبع جدید مغلوط وارد میشه، در تنبیه رابع، من اگر باز اون نسخه خودم رو نیاوردم چون اون سنگینه، اون کتاب آوردنش سخته و الا دلم از این نسخه این کتاب خیلی پره، ولی دیگه چه کنم، به هر حال حداقل این کتاب در حد این که سبک از نظر وزنی برای جابجا کردنش اینش شد اینجا به ما کمک بکنه. در ایشان در تنبیه رابع این گونه عنوان فرموده هل تترتب الآثار المذبوره، منظورش از آثار مذبوره سقوط دعوا، حق مقاصه و این قبیل احکام، الا نفس یمین المنکر من غیر توقف على حکم الحاکم او لابد من حکم الحاکم فلا تترتب یعنی الآثار الا على الحکم المتسبب منها، یعنی بعد از آنی که یمین سبب این شد که حاکم حکم کرد، بعد از حکم حاکم اون آثار بار بشه. صرح شیخنا فی الجواهر بالثانی، فرموده که لا تترتب الآثار مگر بعد از حکم حاکم، بل اسند الاول، عرض دیروز ما رو الى توهم، خدا میدونه من اینا رو تا امروز ندیده بودم که کلام فرصت نکرده بودم کلام محقق کنی و نه صاحب جواهر رو هنوز مراجعه بکنم. من مشی دارم معمولا بحث رو که وارد میشم با قطع نظر از تتبع در کلمات اول یه سیری میکنم مستندات و ادله رو، ولی بعدم حتما اعتنای به کلمات دارم. امروز دیدم هم اول کلام صاحب جواهر رو دیدم و مایوسم کرد یک کمی، بعد دنبال کردم کلام محقق کنی. فعلا حالا اون بخش اول مایوس کننده ماست. فرموده بل اسند الاول الى التوهم قائلا ان المراد من هذه النصوص و ما شابهها تعلیم ما يحكم به الحاكم و الا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك. یعنی حاکم بعد از آنی که طرف قسم خورد لابد اینکه یقضی یحکم یفصل کما اومع الیه به قوله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بل لو اخذ بظاهر هذه النصوص. خود صاحب جواهرم میگه ظهور نصوص در همینه که منوط به حکم حاکم نیست، اما اگر شون میگه اگر بخوایم به این ظاهر عکس بکنیم لابد منظورش اینه که این ظاهر ظاهر بدویه دیگه. بل لو اخذ به ظاهر هذه النصوص و شبهها در دیگر مقامات مثل قضاء بالبینه، قضاء نمیدونم به یمین مردودهی بر مدعی، لم يحتج الى انشاء الحكومه من الحاكم مطلقا. پس بنابراین حاکم دیگه کشکه. شما میگید که با یمین منکر دعوا ساقط شد، پس دیگه قاضی دیگه چه کار است؟ حکم قاضی چه خاصیتی داره؟ حالا ما اینا که برمون حل شده بود که دیروز اشاره میکردیم حکم حاکم اثرات خاصی داره، گفتیم اثرش اینه که تجدید دعوا بعد از این جایز نیست، اثرش اینه که بر فتوا مقدمه. بعد امروز دیدم آقای کنی همینا رو به صاحب جواهر حمله کرده، گفت ما هم حواسمون رو خیلی باید جمع کنیم، گاهی وقتا به بعضی از بزرگان حمله میکنیم باید حواسمون جمع باشه که ممکنه خدا انتقام بگیره، باز یک کسی رو بیاره بعد از این خلاصه او به ما همون حمله و اشد رو بکنه. دیگه الان ما بینی و بین الله غرض جسارت به هیچ بزرگی نداریم و اونایی هم که کلماتشون رو معمولا اینجا نقل میکنیم بزرگانن که من خودم رو میگم خاک پاشونم نمیشم و افتخار میکنم که خاک پاک این پای این بزرگان باشم، ولی خب دیگه به هر حال دیگه یه سیری بوده در مسائل و یه خطوراتی در اذهان که دیگه رویه و سیره بر این بوده اونها تبیین بشه و درج در کتب بشه. فرموده بل لو اخذ بظاهر هذه النصوص و شبهها لم يحتج الى انشاء الحكومه من الحاكم مطلقا ضروره ظهورها این نصوص في سقوط حق سقوط دعوى المدعي و ثبوت الحق بالبينه. اینا ظهوری در این جهت داره، پس بنابراین اگر ظهوری در این جهت داره حکم حاکم دیگه میشه کشک. ایشون اینجوری فرموده، اینو فرمود انتها عبارت جواهر. مرحوم محقق کنی با یک آرامش خیال و راحتی میگه ولکن الحق هو الاول. هیچ اصلا نمیگه بابا صاحب جواهر. خلاصه البته تنقیص از جواهر این نیست، مرحوم صاحب جواهر اینو میگم البته مبادا خیال کنید به این راحتی میشه جواهرم رد کرد، در بعضی جاها ارعاد و ابراق داره، در بعضی جا همه جا نوعاً حقه، اما بعضی جاها اینقدر به فقه خودش معتمده که ارعاد و ابراق شدیدی هم داره و طرف و تو دل طرف و خالی میکنه. ایشون بعضی جاها اینجوری میگه مثلا مفاد این نصوص اینه، حالا بدون اینجوری دیگه دیده میشه، شبیه اینه کما لا یخفا علی من رزقه الله فهم رموزهم و اشاراتهم علیهم السلام. یعنی دیگه بقیه برن به حالی پوست بکنن دیگه، اگر کسی اینو فهمید فهمید که رزق الفهم و الا دیگه. چند جا چون من از صاحب جواهر اینجوری دیدم و لذا همه جا، البته بعضی ها درست هم هست، باید تو دل طرفو خالی بکنه، چون اونجا راست میگه، فقه همینو اقتضا میکنه. اما کلیت نداره، نوعیت داره، کلیت نداره. محققی کنی میفرماد لکن الحق هو الاول، اینه که این اثر سقوط و دعوا مترتبه بر چیه؟ بر حلف منکر، لا علا حکم الحاکم. حکم حاکم نیاز نیست، همون حلف منکر کافیه. ولکن الحق هو الاول، چرا؟ لترتبها، یعنی آثار، فی النصوص و جمیع الفتاوا علی مجرد الیمین. ایشون میگه یا صاحب الجواهر، تون رفتی اینجا، بابا دیگران هم این مسئله رو متعرضن، فتواشون اینه تسقط الدعوا به یمین المنکر، گفتن نگفتن به حکم الحاکم، گفتن فاذا حلف سقطت الدعوا. صاحب جواهر اگر گفته بود این حرف منه، خب خیلی مهم نبود. صاحب جواهر حرفش تقریبا اینه، میخواد بگه اصلا دیگران هم که اندو همینو میخوان بگن، همونی که در روایات میگه، اصلا روایات میخواد اینو بگه. این که میبینید در روایات نیامده بعد حکم الحاکم، چون اینا روایات بیان وظیفه حاکمو داره میکنه، تعلیم حاکمه، ای حاکم سقطت دعوا، یعنی دیگه حکم بکن، نه اینکه سقطت دعوا چه بکنی چه نکنی. حرف صاحب جواهر اینه. ولذا این که محقق کنی داره میفرماد، که میفرماد جمیع فتاوا، خب بالاخره نظرشون اینه، ولیکن صاحب جواهر نمیخواد بگه من میگم در مقابل فتاوا، ایشون میخواد بگه فتاوای اصحابم که انهو منزل بر اینه. ولذا عبارات متعددی اگر یادتون باشه، ما در بحث خود نقض حکم در سال گذشته داشتیم که این آثار رو مترتب میکردن بر قضا، محقق آشتیانی، دیگران، اونجایی که گفته میشد قضا خلاف اصله، میگفتیم چرا خلاف اصله؟ چون سقوط دعوا، چون تقدم قضا بر حکم، اینا در مورد قضاست. اینا آثاری بود که اونجا مترتب میشد، مترتب بر حکم بود. حق داره صاحب جواهر یه مقداری این حرفو بزنه، نمیخواد بگه من میگم باید بعد از یمین منکر حکم حاکمم باشه، که انه اون میخواد بگه دیگران هم حرفشون همینه، و مبادا به اطلاق بدوی این نصوص غره بشید و خیال کنید که خب این نصوص درش نیامده. ایشون میگه اگر بخواید این ظهور نصوص رو اخذ بکنید، لغویت در قضا پیش میاد. پس قضا دیگه چه کار است اگر کل آثار، اگر کل آثار بناست بدون قضا مترتب باشه، پس چه خاصیتی داره دیگه بعد از این قضا؟ این حرف صاحب جواهره. ولی محقق کنی این گونه می فرماد لتعلیق ترتبها فی النصوص و جمیع الفتاوا علی مجرد الیمین فالاجماعات المحکیه علی العبارت المزبوره، یعنی سقوط الدعوا به یمین المنکر، الاجماعات المحکیه علی العبارت المزبوره کلها متفقتون علی ترتبها، یعنی ترتب الاثار، علیها یعنی علی الیمین لا علی الحکم. حالا که اجماع داریم فصحت تمسکها بها ایضا علی المدعا، پس به اجماعات هم جا داره استدلال بکنیم بر مدعامون، که مدعامون چیه؟ اینه که به مجرد یمین و بلا حاجت الی حکم الحاکم
دعوا ساقط میشه. بله دعا بعض من عاصرنا الاجماع علیه صریحا وقد سمعت اسناد الاذهاب گفت ذهب به حقه فی النصوص الی الیمین در روایت داشت فان الیمین ذهب به حق اون طرف مقابل نه حکم حاکم الی آخر عبارت محقق کنی.
یبقا این نقطه در کلام صاحب جواهر، صاحب جواهر فرمود اگر غیر از این باشه که من جواهر میگم که منوط به حکم حاکمه یلزم لغویت حکم حاکم و استدلال ایشان به روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. دو مطلب ایشون ذکر کرد در جواهر. یک دلیل فرمود یشیر الیه مثلا قوله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و دیگری این که لولا ترتب آثار بر حکم و به مجرد یمین لغویت در قضا پیش میان. این دو دلیلم از صاحب جواهر به جد مردوده دیگه. حالا اگر ایشون به ما فحش داد، توهم به ما گفت، دیگه ما انقدر حق داریم که دیگه به ایشون جواب بدیم دیگه. ما خلاصه در همین حد این دو دلیل شما یا صاحب الجواهر فرمودی انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب این معناش اینه که قضا فقط به یمین و بینه است، اما این معناش اینه که یمین و بینه فقط اون آثار مترتب خاص که گفته شد اونام فقط بر قضا مترتبه. انما اقضی تنها قضاوت من بر اساس یمین و بینه است، اما اون چه از آثارم ذکر شده تنها مترتب بر یمین و بر آثار مثل سقوط دعوا، اونا مترتب بر قضائه. این روایت میگه اگر من قضاوت کردم آثار برش باره، منافات داره که اون آثار بدون قضا انبار باشه. روایت میگه من فقط اقضی بالبینه والیمین. بسیار خوب، و شما از این روایت هم میفهمید وقتی که قضا شکل گرفته دیگه تجدید دعوا جایز نیست، قضا موجب فیصله در ادعاست، ولذا قسم میخوریم بعد از قضا دیگه طرح دعوا مجددا جا نداره. اما اشکال داره فیصله قبل از قضا هم به یک سبب دیگری شکل بگیره، و اون یمین منکر. شارع بگه که با یمین منکر این اثر مترتبه. چه اثری؟ دعوا ساقطه. شما برمیگردید میگید خب خاصیت قضا چی شد؟ این میشه اون دلیل بعد مرحوم صاحب جواهر، لغویت در قضا. میگید خاصیتش چی شد؟ ما میگیم خاصیت منحصره در سقوط دعوا نبود، آثار دیگه ای داریم از جمله آثار که تکرر من الاشارت و الی اینجا محقق کنی آورده اینه که اگر قاضی قضاوت بکنه بر اساس یمین دیگه قاضی بعدی حق نداره در این قضیه ورود پیدا بکنه، ولو از نظر فتوا نظرش این باشه که اون یمین منکر بی ارزشه. خوب دقت کنید من اینو براتون بیان بکنم، این همونی بود که مکرر هی میگفتیم قوا بر فتوا مقدمه، هم جواهر این رو داشت اینجا محقق کنی داره. فرض بکنید منکر قسم خورد، منکر ما کیه؟ فرض بکنید یک پسر بچه ایه که مثلا سنش 14 ساله یا سنش زیر 13 ساله. یه فقیه قائله که بلوغ در پسر به 13 سالگیه، کما فی صحیحه ظاهرا عبدالله ابن سنان. ولی مشهور فقها اینه که به 15 سالگیه. خب قاضی ما طبق موازین، قاضی اول ما حکم کرد در مورد یمین مدعا علیه بر اساس این که این پسر بچه مثلا 13 ساله 14 ساله ای بود حکم کرد طبق موازین دیگه. چون حکم کرد قاضی بعد ولو معتقده که یمین پسر بچه 14 ساله یمین پسر بچه 14 سال و 300 و اندی روز هم به درد نمیخوره، باید 15 سال کاملش باشه، پس معتقده که این یمین فاسده ولی حق نداره نقض حکم بکنه چون قضا طبق موازین شکل گرفته. ولو این قاضی اگر میامدن این دومی پیشش بر اساس این یمین قضاوت نمیکرد، چون یمین رو مشروط به بلوغ میداند و بلوغ مشروط به سن 15 سالگیه از نظر این فقیه. ولی اگر یه فقیه اگر آمد گفت در 14 سالگی شخص بالغه، خارج از صراعت نیست. ولی مثالیه که من دارم میزنم، ولی کلیت قضیه اینه، اونجایی که قضا قاضی طبق موازین و صراعت بود، خروج از صراعت نداشت، کلیتی که ایشون ذکر کرده اینه، میگه اگر یمین به نحو شبهه حکمیه از نظر قاضی اول صحیح بود، اگر قضاوت کرده قاضی اول، قاضی دوم حق نداره به هم بزنه. ولی اگر قاضی اول قضاوت نکرده، بله نکول منکر از یمین اتفاق، حلف منکر اتفاق افتاد، اما قاضی حکم نکرد، حالا این قاضی دوم میتونه قضاوت بکنه، بگه آقا جون بچه جون این یمین تو به درد نمیخوره، برو پسر جان یه سال دیگه دو سال دیگه هر وقت 15 سالت شد بیا در این محکمه قسم که بخوری، خلاصه من قضاوت میکنم به نفع تو. این خاصیتشه. شمای صاحب جواهر گفتید که اگر بخواد این آثار به مجرد یمین مترتب بشه، پس دیگه چه حاجت به حکم؟ حکم اثر داره. اگر بنا بود یه موردی به مجرد یمین مترتب بشه، یه اثریه با اون حجیت علا من قامت اندهو و فتوای مطابق داره، اما معناش حجیت علل کل نیست. در حالی که اگر این پسر بچه قسم میخورد و قاضی حکم میکرد، حجت علل کل بود، ولو بر کسانی که مثل این فقیه معتقده که این یمین یمین فاسده، چون یمین فاقد شرط بلوغه. این خاصیت داشت، این تفاوت بود. پس لغویتی در مشروعیت قضا و حکم حاکم اتفاق نمیفته. یا صاحب الجواهر که اینجوری خلاصه تو دل طرفو خالی میکنی، میگی حرفا رو نزنید توهمه، و که انه فتاوای دیگر هم همینه که من میگم. به نسبت به کسی که معتقده که این پسر بچه در این سن بالغه، اجتهادن او تقلیدن به این مقدار. و لذا اگر خود این شخص مدعی معتقده که شرط اجتهادن یا تقلیدن شرط صحت یمین بلوغ 5 ساله، این آقا میگه دائما ساقط نشده، فردا میره تو محکمه دیگر یقه یه قاضی دیگر رو میگیره میگه بیا قضاوت کن. ولی اگر این قاضی اول ما قضاوت میکرد، حق نداشت این مدعی با این که اجتهادن یا تقلیدن معتقده که یمین منکر باطله، حق نداره بره در محکمه مجدد اقامه دعوا بکنه. دعوا سقطت. چرا؟ سقطت به حکم الحاکم. در حقیقت دلیل ما بر سقوط روایت ابن ابی یعفور نیست. اگر روایت ابن ابی یعفور باشه، خب اون یه حساب دیگه داره، دلیل ما حکم الحاکمه. منتها حکم الحاکم به خاطر دلالت روایت ابن ابی یعفور بسیار خوب، ولی منشأ حکم حاکمه.
حاکم چه اثری داره؟
بله دیگه، بله.
خدا یعنی دعوا رو ثابت کرد؟
نکرد. مادامی که حکم حاکم شکل نگرفته، اون یمین ساقط نکرده، چون اون یمین فاقد شرط بلوغ در حالف بود به نظر مدعی. نه، نوعاً اینطوری نیست. نه، این در شبهات حکمیه جاری میشه و قبل هم تذکر به این مورد دادیم. یکی از آثار مهم ممیز قوا از غیر قوا اینه، اونی که گفته میشه قضا خلاف الاصل اینه، اونی که قضا حکم رو از قضا تشخیص جدا میکرد این بود. این اثر در قضا تشخیصی نیست، این اثر اثر قضا در حکم، نه در قضا تشخیصی. درست قضای تشخیصی آثاری داره، اعتبارم داره، جای خود. این اثر مال قاضی حکمه، نه قاضی تشخیص. این عرض ما به مرحوم صاحب جواهر قدس سره. هذا وللکلام فی هذه المسئله تتمتون. ولی اینم به شما عرض بکنم، هرچی من در این وهله دارم، در این قضاء مرحوم کنی بیشتر ممارست میکنم، کلماتشون رو میبینم، به عمق ایشان و دقت ایشان و احاطه ایشان و تتبع ایشان بیشتر و محکمتر معتقد میشم و واقعا حسرت میخورم چرا قبل مغفول من بوده و چرا در حوزه های علمیه این کتاب این گونه مغفوله. خیلی کتاب ارزشمندیه. به شما بگم برای سابقین بر خودش چیزی باقی نگذاشته. گمان نکنم چیزی از قلم این بزرگ در تتبع در رفته، در مستندات کمی نگذاشته. تو این مسئله ببینید، در جواهر استدلال میکنه به دو یا سه روایت، آقای کوی استدلال میکنه به یک روایت، یه روایت دیگه هم ربطی نداره به بحث ما، ایشان استدلال میکنه به 6-7 روایت. واقعا محقق خبیر متتبع محیط به مسئله و به جوانب مسئله است. و وقتی که کسی کتاب ایشون رو نگاه میکنه، بعد مراجعه میکنه به خیلی از کلمات، میبینه چقدر خودش رو مسلط بر اون حائز میکنه. و لذا اینو میگم که غرم نشید تو بعد این کتاب ایشون، اینجور انسان رو یک تسلطی به جوانب و جهات مسئله میده که بدون این حاصل نمیشه. شما این کتاب رو مراجعه بکنید، به جواهر هم مسلط خواهید شد، به جواهر مسلط خواهید شد، مدارک جواهر و خود فهم عبارات جواهر، چون فهم عبارات این کتابم همان دقتی که در جواهر نیازه، در این هم نیازه. والحمدلله رب العالمین.